امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه، هرچی خیر و برکت توی این ایام سرازیر بشود به سمت شما انشاءالله. آقای دکتر رفیع، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز، حضرت عالی
سلامت باشید
و سال روز پیروزی انقلاب رو، دهه فجر رو هم گرامی می‌داریم. امیدواریم که انشاءالله همیشه و در همه حال همه عزیزان ما، همه بینندگان خوب باشن، سالم باشن و در خط دین و انشاءالله اسلام.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم در اولین روز هفته. امروز هم بحثمون رو با آقای دکتر رفیع انشالله بینندش باشید. ما بحثمون با آقای دکتر رفیع روزهای شنبه با موضوع کلی تدبر در قرآن، یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس، های قرآن رو ایشون مورد بررسی قرار میدن. آیه هم که امروز انتخاب کردم بسیار آیه خوبیه، ما خدمتون هستیم و میشنویم آقای دکتر.
همه آیات قرآن خوبه، کلام خداست،
همینطوره،
وحیه. بله، ما به حسب وعده‌ای که داده بودیم که یا ایها الذین آمنو و یا ایها الناس رو در قرآن، یعنی خطابات قرآن رو مطرح کنیم، انتظارات خدا رو از خودمون مطرح کنیم، چون ما همیشه انتظارات خودمون رو از خدا میگیم که در قالب دعاست،
همش ما توقع داریم.
آره، توقعات خودمونه. بالاخره توقعات خدا هم از ما چیه؟ گرچه توقعات خدا از ما هم باز به نفع خود ماست. مثل پدری که از بچهش میخواد نماز بخونه یا ادب داشته باشه، یا معلمی که از دانش آموز میخواد درس بخونه، این توقع معلم از دانش آموز، ولی در نهایت بازگشتش به همون دانش آموز نفعش. آیه عرض میکنم که 29 سوره انفال. ما هفته برنامه قبل، هفته گذشته فکر میکنم که یک آیه رو مطرح کردیم، حالا تو همین سوره بود. این هفته این آیه رو مطرح میکنیم که یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. مردم اگر تقوا داشته باشید، پرهیزکار باشید، خیشتندار باشید، مدیریت کنید خودتون رو و اجازه ندید بدنتون، نفستون به گناه آلوده بشه، سه تا اثر داره. یعنی سه تا اثر بر تقوا داشتن تو این آیه، البته
آثار زیادی داره دیگه،
آثار زیادی داره. و جالب هستش که خدای تبارک و تعالی تو این آیه آثار دنیوی و اخروی رو مطرح کرده. اگر شما تقوا داشته باشید، یجعل لکم فرقانا، ما به شما وعده میدیم، خدا میگه که براتون فرقان، یعنی راه تشخیص، گیر نکنید، بفهمید ثواب چیه، غلط چیه، بفهمید هدایت چیه، ضلالت چیه. توی بحران‌ها که خیلی دو زندگی انسان پیش میاد راه رو تشخیص بدید، گیر نکنید. پس خود تقوا یه قدرت تشخیص خوب، یه آموزش به انسان میده. خود پرهیزکاری ها، اینی که شما میرید کسایی که درجه تقوای خیلی عالی داشتن یه مرتبه حافظه قوی، یه مرتبه اطلاعات خوبی پیدا میکنن، یه مرتبه تو بحران‌ها راه رو یه حرفی میزنن، خلاصه اون حرف خیلی راهگشاست. همه اینا در اثر مطالعه و در اثر آگاهی نیست. چقدر بسا، چه بسا علما، دانشمندان، درس خونده‌ای داشتیم که توی بحران‌ها گیر کردن،
گمراه شدن.
گمراه شدن، یعنی اونجایی که آدم تعجب میکنم فلانی میگه بله با این همه سواد، بله. پس سواد فقط کافی نیست، گرچه سوادم خیلی اثر داره، ولی این آیه میگه اگر تقوا داشته باشید ما برای شما، یجعل لکم، خدا برای شما راه تشخیص قرار میده. این یک.
راجع چه بی سوادهایی که
راه رو گاهی پیدا
راه رو پیدا کرده و همیشه در مسیر بودن.
دومین اثر تقوا اینه یکفر عنکم سیئاتکم. اگر زشتی تو زندگی تو بوده خدا میپوشونه، تکفیر میکنه. اینو خیلی از ما سوال میکنن، میگه آقا ما 2 سال گناه کردیم، یه خطایی کردیم، الان گذاشتیم کنار، توبه کردیم، خوب شدیم، آیا خدا میبخشه؟ این آیه میگه بله، اگر شما تقوا داشته باشید خدا میپوشونه، اجازه نمیده اون شخصیت اجتماعی شما رو زمین بزنه، اون گناه برای شما علم بشه. مثل هور دیگه، هور ببینید اصلا کسی نمیگه هور چی بود، کی بود، میگن هور چی شد، کی شد، این مهمه. سومین اثرش همین هستش که و یغفر لکم، خداوند شما رو میامرزه. یکفر قبل از آموزش، اول میپوشونه بعد میامرزه. والله ذو الفضل العظیم، خدای تبارک و تعالی صاحب فضل زیاده، یعنی نگران نباشید چجوری ناره خدا ما میده. مثل اینکه کسی بگه سفر بری پولشو میدم، درس بخونی پولشو میدم، مثلا فرض کنید که خونه بخری پولشو میدم، چون من صاحب پول زیادم. این صاحب پول زیادم میشه دلیلش، یعنی قصه نخور. خدا هم میگه من فضلم بزرگه، این آثار رو به شما من میدم.
آقای دکتر رفیعی، ما خیلی در مورد تقوا شنیدیم و از اثراتش. تقوا مقوله پیچیده یه یا اینکه نه ساده است؟
من امروز میخوام یه قدری ساده بگم.
خب
یه داستانی اول میگم، بعد 2 تا نکته رو راجع به تقوا خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم که در واقع هدف اصلی من این است که بگم تقوا باید تو سبک زندگی ما بیاد. تو سبک زندگی ما، تو گفتار ما، تو نگاه ما، تو مهمانی های ما، تو این خیلی مهمه. 2 تا نکته میخوام بگم، منتها قبلش یه داستان بگم.
خیلی خوب.
این داستان در نهج البلاغه در کلمات حضرت امیر علیه السلام هست. امیر علیه السلام از کنار قبرستانی در کوفه عبور میکردن، ظاهرن از زنگ صفین هم داشتن برمیگشتن، و بطور که برمیگشتن کنار قبرستان ایستادند. بارها گفتیم بینندگان عزیز ما، اگه تو مسیرتون قبرستانی هست، از بهشت زهرا رد میشید، مثلا از ابن بابوی، از جایی که قبرستانی هست، خوبه هم یه فاتحه‌ای بخونید، هم گاهی بینا به فارسی هم شده بگید که ما میاییم، نگران نباشید، ما به شما ملحق
میشیم.
خود همین رو آدم اثر داره ها. امیر الان کنار قبرستان ایستادن، فرمودن یا اهل دیار الموهشه، آیه کسانی که تو سرزمینی زندگی میکنید که وحشتناکه، ول قبور المظلمه، آیه کسانی که خونه هاتون تاریکه، تو قبرای هستید که تاریک، فرش و تا که نداره که، و یا اهل القربه، آیه آدم هایی که غریبید، از زن و بچه و اینا دورید، یا اهل الوحده، آیه آدم هایی که تنهایید، یا اهل الوحشه، اینا خودش پیام تربیت داره.
بله.
حالا همه اصحاب دارن گوش میدن، حضرت داره با اینا حرف میزنه،
توصیف حال و روز اونها،
توصیف حال و روز اونها، آیه آدم های تنها، آیه آدم های غریب، آیه آدم هایی که در وحشتید، انتم لنا فرتون سابق، شما از ما جلو افتادید، ما زنده ایم شما مردید دیگه، ما برزخ ندیدیم شما برزخ رو دیدید، شما الان یه اسکا از ما جلوترید. ولی و نحن لکم تبع لاحق، ما واگن پشت سر شما هستیم، ما به شما ملحق میشیم. اینا همه پیام داره ها. شما فرتون سابق، جلو افتادید، یه اسکا جلوترید، ما هم اسکا قبلیم، به شما میرسیم. بعد فرمود که آی مرده ها، من اگه بخوام به شما خبر بدم 3 تا خبر به شما میدم، ولی شما اگر بخواید به من خبر بدید یه خبر میدید. خیلی جالبه. به هر حال الان حضرت عالی از مسافرت میایید، من میگم چه خبر؟ خانواده شما میگن چه خبر؟ میگی 5 تا خبر دارم. شما چه خبر؟ میگن ما یه خبر داریم، 2 تا خبر داریم. اینطوره دیگه. بله. حالا اینا مسافرن دیگه. حضرت امیر علیه السلام رو کردن به این اموات و فرمودن، حالا مخاطبشون لشکریانشونن که از صفین برگشتن.
بله.
حالا تو صفین یه جریانی هم پیش اومده، خود ناراحت هم بودن. حضرت داره با این کار در واقع یه مقداری به اینها امیدم میده، روحیه‌ام میده. فرمود که من 3 تا خبر برای شما دارم. 1، اما دور فقط سکنت، خونه هایی که شما داشتید و مردید و الان توش نیستید قصه نخورید، دیگران دارن توش زندگی میکنن، خونه که خالی نمونده. یه رو دو روز عزا گرفتن یا اجاره دادن یا بچه‌هاتون دارن زندگی میکنن یا اخوی یا مادرتون، بالاخره خونه هاتون خالی نیست. عمل ازواج فقط نکهت، همسرانتون هم ازدواج کردن. البته خب سابق مثل الان نبود، الان کسی از دنیا میره غالبا ازدواج نمیکنه، که این رسم خوبی هم نیست. البته سابق غالبا زنها که شوهرشون فوت میکرد یا مردها که زنشون فوت میکرد ازدواج میکرد، همسرانتون هم ازدواج کردن، در هر حال دارن زندگی میکنن به قول خودمون، حالا اگر ازدواج هم نکردن دارن زندگی میکنن.
بله.
اما اموال، اما پولاتون، دلارا، نمیدونم ریالا، یوروا، سهاما، خونه ها، فقط قسمت، اون هم تقسیم شد، یا وارسا بردن یا اگه بیوارس بودید دولت برد یا بالاخره یه جایی رفت. هازا خبر ما اندنا، ما 3 تا خبر برای شما داشتیم، اینا بود. خونه هاتون اونطور، همسراتون، خونه هاتون که توش زندگی میکنن، همسراتون هم دارن زندگی میکنن، عرض میکنم که مالتون هم تقسیم شد.
این چیزایی که شما نگرانش بودید.
آره، اینا که نگرانش بودید، چقدر براش دویدید، چقدر براش تلاش کردید، اینا تمام. فرمود که پس فما خبر و ما اندکم، رابطه طرفینیه، شما چه پیامی برام ما دارید؟ من پیاممو گفتم، حالا شما حرفتونو بزنید. آقا امیرالمومنین رو کرد به اصحاب الاموات که حرف نمیزدن که، یعنی حرف علی الظاهر اینا خب مردن. آقا فرمودن که اصحاب من لو اذن لهم فی الکلام، اگر خدا به اینا اجازه میداد، میگفت همه تون بلند شید جواب امیرالمومنین علیه السلام رو بدید. میدونید چی میگفتن؟ گفتن آقا چی میگفتن؟ فرمود اگر اینا بهشون اجازه داده میشد حرف بزنن، لاخبروکم، همه شون یه صدا میگفتن ان خیر الزاد التقوا. اینه، این نکته اصلیه. علی جان، آقایونی که اومدید کنار قبرستان، ما اینجا یه چیز فهمیدیم خیلی خوبه، اونم تقواست. ان خیر الزاد
التقوا.
این نکته بسیار مهم است. اما اون دو نکته‌ای که من میخوام عرض کنم، نکته اولینه، تو قرآن کریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله زیاد داریم. حالا بینندگان دنبال کنن، کنار هر اتقوا اللهی یه پیامی هم هست، یعنی خدای تبارک و تعالی، من حالا 5 تاشو براتون میگم، 5 تاشو من میشمارم و بقیهشو نمیرسه. مثلا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا، مردم تقوا داشته باشید، درست صحبت کنید. سدید یعنی محکم، استوار. یعنی چی؟ یعنی تو گفتار باید تقوا باشه. حالا رسیدیم به حرف شما که تقوا چیز پیچیده ای یا نه؟ تقوا چیز پیچیده ای نیست. قولوا قولا سدیدا قبلش اتقوا الله، یعنی چی؟ یعنی وقتی حرف میخوای بزنی تقوا، کنترل کن چی میخوای بگی، کیو خورد میکنی، آثارش چیه. پس تقوای در گفتار. 2، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، آی کسایی که تقوا دارید، ای مؤمنا تقوا داشته باشید، و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشید. حالا که تقوا دارید مستقیم سراغ خدا رفتن ممکنه، ولی با یه وسیله ای برید که مقربه. منظور از این وسیله در روایات داریم یا قرآن، قبلا هم بحث کردیم.
بله.
که همه اینا میتونه باشه، اهل بیت هستن، پیامبر گرامی هستن،
توسلی که در موردش صحبت کرد.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، باز میگه های کسایی که ایمان آوردید تقوا داشته باشید، و کونوا مع الصادقین، با اهل بیت باشید، صادقین. باید ها هم داریم، ما باید هم داریم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولا تخونوا، یا ایها الذین آمنوا، آی کسایی که ایمان آورد، حالا آیه رو همین سوره انفال هم به نظرم باشه که پیام بعدیش اینه لا تخون، خیانت نکنی. عرض میکنم حالا بد نیست آیرم یه هستالی ها میخواید
سوره
انفال آیه 27 مشون شک کردم اتقوا الله داره یا نه.
بسیار.
این میرسوند که بالاخره تقوا در بخش های مختلف جامعه باید باشه. در سوره مبارکه 8 میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مردم تقوا داشته باشید، کارایی که برای اون عالم میفرستید روش دقت کنید، حساب شده باشه.
آیه چند فرموده دکتر؟
آیه 27 سوره 27. انفال.
خیلی خوب.
بله همون
بله بسن. یا ایها الذین آمنوا لا تخون الله.
بله اتقوا الله نداره. بله. این اتقوا الله نداره. یا ایها لا تخون. تصور بود که اتقوا الله. خب این نکته اولی که میخوام عرض کنم.
همون سبک زندگی که شما گفتید آقای دکتر.
تقوا در بخش‌های مختلفی بر اساس همون موضوع تعریف میشه. تقوای در گفتار کنترل زبانه. تقوای در رفتار کنترل رفتاره. تقوای در مسائل اقتصادی پرهیز از لقمه حرام هست. یه عبارتی رو من از یک آقای دیدم جالب بود که چرا توصیه شده تو همه کاراتون بسم الله بگید؟ روایت هم داریم دیگه، هر کاری که بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع بشه
ابتره،
این کار ابتره. حتی شما میگه تو گوسفند کشتنم باید بسم الله گفتی، یه قربانی که میخواد بسم الله. البته اون باید داره، بعضی جاها هم خب استحباب داره، از جمله تو غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون یه جمله قشنگی نوشته نوشته بودن ما وقتی اول غذا میگیم بسم الله الرحمن الرحیم میخوایم شروع کنیم به نام خداوند بخشنده مهربان، اگر این غذا از حرام باشه یه تکونی میخوریم. من گفتم بسم الله، این که لقمش حرامه، پس مال شیطانه، به نام شیطانه. یعنی خود بسم الله الرحمن الرحیم مانع میشه از اینکه ما لقمه حرام بخوریم.
آها، با خیلی از کارا جور در نمیاد.
اگر یه کسی، حالا من اینو عرض میکنم، خدایی نکرده نداره تو بینندگان ما ظرف شراب اومد جلوش، بعد یادش افتاد که چیزی که میخواید بخورید بگید بسم الله الرحمن الرحیم. اگه گفت بسم الله الرحمن الرحیم، خود به خود این مثل آدمی که 180 کیلومتر توی جاده داره راه میره، یاد افسر که میفته
سرعت
میره پایین، تا دید میگه اینو ببرید. نمیشه، با بسم الله جور در نمیاد، چون همین خدایی که من نامشو بردم، همین خدا میگه انما الخمر و المیسر و شراب و قمار و اینا حرامه. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم قبل از غذا به من اجازه نمیده غذایی که حرامه بخورم، شراب بخورم. دیدید اثرشو؟ یا به قول یکی از دوستان تعبیر قشنگی داشت، میگفت شما اگر اومدید این صفحه به اصطلاح رایانتون رو، لپتاپتون رو بسم الله الرحمن الرحیم گذاشت،
دسکتاپشو،
آره بره، همچی که زدید باز شد بسم الله الرحمن الرحیم، این یه تکونی به آدم میره. پس تو هر سایتی نرم، پس هر چیزی تو این وبلاگم ننویسم، پس هر کار وقتی گفتم بسم الله الرحمن الرحیم، همین خدایی که اسمش اومد روی صفحه لپتاپ و رایانه شما، همین خدا به شما میگه رابطه با نامحرم، چت با نامحرم، حرفای با این جایز نیست.
یعنی اینجا یاد خدا میشه و ترمز،
یاد خدا میشه ترمز ورود به سایت حرام. یاد خدا میشه ترمز ورود به، عرض میکنم که، ارتباط حرام. تو موبایلم اینطوره، تو همه یک کارا شما وارد یک جایی که میخواید بشید، مجری وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگه، اصلا بسم الله الرحمن الرحیم بازدارنده است. به قول بنده خدا میگه کسی گوسفندی سرقت کرده بود، بعد آورد، خب مسلمان هم بود البته، دزدی کرده، ولی خب مسلمان هم اومد ذبح کنه، گفتن که باید رو به قبله باشه، بسم الله هم بگی، رو به قبله کرد و چاقو رو برداشت، بسم الله الرحمن الرحیم، دیدن چاقو رو غلاف کرد و سر نبرد، گفتن چرا؟ گفت اون خدایی که من گفته رو به این قبله وایسا، بسم الله الرحمن الرحیم بگو، گفته از سارق و از سارقه، وقتا دست دوز باید قطع بشه. من اگه گفتم الف تا آخرش یه هم باید برم. کسی که میگن اشهد ان لا اله الا الله، اگه گفتم بعدش اشهد ان محمد رسول الله هم داره، بعدش حی علی الصلاه هم داره. ولذا همین بسم الله باعث شد گوسفند سرقتی رو سر نبره، بره به صاحبش تحویل بده،
چون جور در نمیومد،
جور در نمیاد. این میشود در واقع بازدارندگی. اما نکته دومی که من میخوام عرض کنم و تقاضا هم دارم بینندگان روی این نکته بیشتر عنایت داشته باشن، عنوان بحثم هم میذارم سبک زندگی اهل تقوا. ما اگر میخوایم اهل تقوا باشیم، عرض میکنم که تقوا رو تو زندگیمون پیاده کنیم، من یه آدرسی خدمت بینندگان میدم و اون خطبه 193 نهج البلاغه است به نام خطبه متقین یا خطبه حمام ابن شرعی. میدونید که این آقا اومد خدمت آقا امیرالمومنین، حمام با هی دو چشم،
بله.
اومد خدمت آقا امیرالمومنین گفت آقا جون سفل المتقین کأنی انظر الیهم، متقین رو زوایای زندگیشون برای من بگو. کلیگویی نه، ما زیاد میشنیم تقوا. آقا ریز کن برای من یه آدم با تقوا، را رفتنش، غذا خوردنش، نشستنش، برخواستنش، ریز کن برای من.
زندگیش چجوری میگذره؟
زندگیش چجوری؟ آقا امیرالمومنین اول استنکاف کردن، فرمودن اتق الله و احسن، تقوا داشته باش، نیکوکار باش، کافیه. اصرار کرد. وقتی اصرار کرد، آقا امیرالمومنین 110 ویژگی برای اهل تقوا براش شمرد. حالا من همینجوری بینندگان عزیز بگم، ببینید ما تا مثلا میگیم که شناگر ماهر کسی است که بتونه مثلا روی آب بیسته، بتونه بدون مثلا آب پاشیدن زیاد تو آب راحت حرکت کنه، بتونه چنین کنه چنان کنه، حالا من آداب شنا رو خیلی بلد نیستم، بعضی میگن خب آقا پس ما استخر نمیریم، به درد ما نمیخوره. که چرا آقا جون؟ استخر مفیده، شما برو توش راه برو، شما برو دو تا حرکت از این 50 تا حرکت انجام بده. من اینو برات چی میگم؟ برای اینکه کسی الان نگه آقا این 110 تا صفت که زیاد، ما هم که نمیتونیم، پس تعطیل.
مثلا خودمون توی وقت خودپر که باز میکنیم نگاه میکنیم، همین اولش ترس برامون میداره که ما اهلش نیستیم، یعنی میبوسیم میذاریم کنار.
ببینید کسی که شنای کامل و آداب شنای کامل بلد نیست، نگفتن این نباید تو آب بره، آقا برو راه برو، برو دست تکان بده. اینو میگم برای اینکه بینندگان عزیز ما اولا این خطبه رو باز کنن، یه مروری بکنن. سابق علمای ما یکی از چیزهایی که توصیه میکردن به طلبه هاشون، دانش آموزاشون، دانشجوهاشون، به بچه هاشون، حفظ این خطبه بود. میگفتن این خطبه رو حفظ کنید، مثل قرآن این خطبه رو حفظ میکردن و چندین شرح هم خورده این خطبه. میدونید که حالا یه دو جلدم حضرت آیت الله مکارم حفظه الله ایشون یک درسی رو داشتن، یه وقتی شرح این خطبه جمع‌آوری شده، در دو جلد چاپ شده. یه وقتی خواستن دوستان میتونن اونجا برن.
شرح خطبه متقی
به نام اخلاق در نهج البلاغه، اسمش اینه، دو جلد. من تقاضام اینه 5 6 تاشو من امروز میگم از این 110 تا، همه رو نمیگم، ولی سبک زندگی رو داره امیرالمومنین برای ما میگه. و جالبم هست اگر یه کسی سوال کنه خب اولیش چیه، بالاخره اولویت دیگه،
آقا از
کجا شروع کرده. فرمود خطاب به این شخص، میدونی اهل تقوا چجور زندگیشون؟ یک، منطقهم از ثواب، از زبان شروع کرد، گفتارشون، منطقشون ثوابه. بینندگان عزیز ما میدونن ما ثواب، یه ثواب با سه نقطه داریم، اون در مقابل عقابه یعنی اجر، یه ثواب با صاد داریم، این ثواب با صاده. منطق هم از ثواب، یعنی حرفاشون حرفای صحیحه،
درسته،
منطقیه، حرف بی ربط نیست. خیلی از گرفتاری های ما تو جامعه برای این قضیه است. من یه داستانی بگم خیلی تکان دهنده است، در حالات مرحوم کاشف الغطا خوندم. کاشف الغطا از علمای بزرگ ما بوده، این کتاب سیمای فرزانگان شرح حال علماست، البته کامل نیست ولی به نظرم اونجا دیدم این قصه رو. البته خدا رحمت کنه مرحوم آقای دوانی، ایشون هم یک کتابی دارد مفاخر اسلام، ایشون هم در اونجا شرح حال علما رو تو اون کتاب آورده. و جالب بینندگان عزیز ما بدونن یک جلد این کتاب شرح حال آشخباس قمی است، صاحب مفاتی، جلد 11مش نگاه کنن.
عجب اینقدر مفصل.
بله اینقدر مفصله، یک جلد شرح حال آشخباس قمی است. واقعا کی بودن، چه دقت نظرهایی داشتن. مرحوم کاشف الغطا میگه که پسر ایشون نقل میکنه، میگه یک شب نیمه شب صدای شیونش بلند شد، گریه ناله شیون. ما اصلا خلاصه نگران شدیم، این صدای گریه عادی نبود، دویدیم تو اتاق، دیدیم همینطور داره اشک میریزه و گریه میکنه و ناله میزنه. هی آرامش کردیم، بابا چی شده؟ گفت شما کاری نداشته باشید، خودم میدونم. هی هم داره استغفار میکنه چه اتفاقی افتاده. آرام که شد فرزندشون میگفتن بابا جون چی شده؟ ایشون فرمودن، خوب دقت کنن بینندگان، ایشون فرمودن من شب گذشته داشتم یک کتابی رو مطالعه میکردم، به یه فتوایی برخورد کردم، یه فتوای دینی، فتوای شرعی.
بله.
خب آقایون علمای ما وقتی فتوا میدن سند میخواد دیگه، مدرک میخواد. تمام این رساله هایی که شما ببینید تک تک اینها مثل یک جراحی دقیق، فقها رفتن سند پیدا کردن، مدرک پیدا کردن، پشتوانه پیدا کردن، فتوا دادن. این فتوا میگه برام یه خورده عجیب اومد، گفتم که این فتوا مدرکش چیه؟ رفتم شروع کردم گشتن تو کتابای حدیثی ببینم فتوا مدرکی، هر چی گشتم پیدا نکردم، خسته شدم، کتابا رو بستم، گفتم عجبا بعضیا فتوا میدن بدون سند، سندشو ذکر نمیکنن. آخه چرا این کارو میکنید؟ چرا فتوای بدون مدرک میدید؟ نه اسم کسی رو آوردم، نه به کسی توهین کردم، فقط یه تعریضی، یه گوشه‌ای گفتم. چرا بعضی وقتا علما فتوا میدن بدون مدرک؟ خوابیدم. مرحوم کاشفر القطاع میفرماید شب در عالم رؤیا دیدم مشرف شدم حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام، که انشاءالله خدا قسمت همه آقا کنه، وارد سحر شدم دیدم شلوغه. گفتم چه خبره؟ گفتن درسه. گفتم کی داره درس میده؟ گفتن آیت الله محقق، صاحب شرایع، عالم بزرگ. گفتن ایشون. خیلی خوشحال شدم، منم جزو علما هستم دیگه، الان میرم پا منبرشم. همه علما نشسته بود، تا رفتم وارد بشم یه آقای دم در بود، حالا کفشکن بوده کسی دیگه، گفت آقا فرمودن شما رو راه ندیم. من عالمم، منم مرجعم، منم نویسندم، منم درس میدم. گفتم من نمیدونم، به من گفتن ایشون راه ندید. اومدم پشت خلاصه اون دیوار نشستم و تا درس آقا تموم شد و رفتم خدمت آقا سلام کردم. آقا ببخشید من کاشف القطاع، آقای محقق، چرا منو درس راه ندادید؟ ایشون با یه تغییری فرمودن تو همه کتابا رو گشتی و اینطور پشت سر علما حرف زدی، گفتی که علما فتوا میدن بدون سند، فهمیدم از کجا خوردم. گفتم آقا جون پیدا نکردم. فرمود پیدا نکردن دلیل بر نظر دادنه. همین آقایی که جلوی منبر من نشسته تو کتابش صفحه فلان کتاب فلان آورده، نگاه کردم دیدم آقا ملا محسن فیض کاشانی است.
عجب.
از خواب پریدم دویدم کتابش رو آوردم، کتاب وافی، دیدم بله سند درسته. از رویاهایی که
بله.
میدونم من خیلی اهل نقل خواب نیستم، ولی بعضی خوابا صادق
صادقه. بله.
دیدم هم آدرس درسته، هم سند درسته، کتاب ملاحظه. ناله میزد نیمه شب، آقایون، خواهر را، بینندگان عزیز که هر برنامه ما رو گوش میدید، ببینید نه توهین کرد، نه اسم کسی رو آورد. البته کاشف القطاع چون خیلی بالا است موسشو زود گرفتن. من و شما ممکنه صد تا ناسزا هم بگیم، یه همچین خوابی هم نبینیم. این هست چون آدم
کلاسشون فرق میکنه،
کلاسشون فرق میکنه. بله. مقرب بودن دیگه، دانش آموز خوب رو اولین تکی که میاره از کلاس بیرونش میکنن، ولی دانش آموز من باشه پروندهش هم تک باشه کارش نداره. چی میخوام بگم؟ منطق هم از ثواب. الان ما نزدیک انتخابات داریم میشه، بحث های سیاسی شروع میشه تو خونه ها، الان داغ دیگه، حواسمون جمع باشه، کسی رو تخریب نکنیم، کسی رو نکوبیم، دقت میکنیم. ببینید شما، این عرض میکنم که راجع به علما، مراجع، خدای نکرده لطیفه، جوک، حرفای بی ربط، حرفای نادرست، یکی از ویژگی های اهل تقوا که گفت در خانه اگر کس از یک حرف بس است، ما همین امروز به کار بندیم، حرفامون حساب شده باشه، این میشه تقوای زبانی، این میشود سبک زندگی. راجع به زنمون میخوایم صحبت کنیم، راجع به بچه‌مون میخوایم صحبت کنیم، قضاوتی میخوایم بکنیم تو خونه، دقت میکنیم. تمام این راجع به شریکمون میان از ما مشورت میکنن، راجع به ازدواج کسی، تمام اینا واقعا مراعات کنیم، خوبی ها رو ببینیم، بدی ها رو هم برجسته نکنیم، حرفامون مطابق با واقع باشه. اگر بنده رفیع توی مصاحبه ای سخنرانی گفتم این آقا بد است، ننویسید فلانی گفت این آقا بد و فاسد است، فاسدشو از خودت گذاشتی، فردای قیامت پیش خدا مسئول. اگر من گفتم حدس میزنم این جمله اینطور باشه، ننویسید ایشون گفت یقین دارم این جمله اینطوره، اینا پیش خدا مسئولیت داره.
پس خب تقوای در گفتار و اینکه گفتار ما باید ثواب باشه، اینه که در همه گفتارمون خدا رو در نظر بگیریم،
خدا رو در نظر بگیریم. خب این اولین ویژگی اهل تقوا، داریم خطبه متقین رو بحث. بله. دوم ملبسهم الاقتصاد، اهل تقوا لباسشون لباس میانه روی است. دیگه از این قشنگتر نمیشد بگی. پوشششون یعنی چی؟ نه منظور این لباس رو نصف میپوشن، پوشششون میانه روی است. یعنی تو مسائل مالی اعتدال. بالاخره اگر ماشین سوار میشن، اگر خونه میخرن، اگر زندگی تشکیل میدن، اعتدال. ما الان چقدر تو جامعهمون ازدواج ها تاخیر افتاده به خاطر افراط و تفریط، به خاطر سختگیری بعضی از دختر خانوما توی جهیزیه. کی گفته حتما باید این یخچال یخچال کره‌ای باشه؟ کی گفته حتما باید این مثلا فرض کنید که ماشین لباسی خارجی باشه؟ واقعا نمیشه با ایرانی زندگی کرد. ما که 20 سال پیش این حرفا رو نداشتیم، خودمون این کارو کردیم، در بازارامون رو باز کردیم به روی کالاهای خارجی. حالا هم نمیتونیم دیگه محدودش کنیم و جلوشو بگیریم. ببینید ملبس و مال اقتصاد تو ازدواجمون میانه روی، تو گفتارمون، در عرض میکنم که رفتارمون، همه جا
مشیشون آجا
ملبسمون، شیوهمون در واقع تو زندگی. بله. حالا من یه یادی بکنم از مرحوم دکتر حبیبی که این روزها
خدا
رحمت خدا بفرستند. ببینید تو تمام این پیام‌هایی که اومده بود و مقام معظم رهبری، دیگران همه رو یک مطلبی اتفاق نظر داشتن و اینکه میگفتن مرحوم آقای حبیبی معتدل بود. شما 30 سال ایشونو میشناسید، ما میشناسیم. یک باری رو با اینکه میدونید بیشترین تصویرات و مجله های کاریکاتوری اون زمان معاون اولی مال ایشون بود دیگه، همیشه صفحه اول. ولی یک جا ایشون در دوران مختلف تصدی مسئولیت معاون اولی داشت، ولی یک جا شما ببینید یک توهینی، جسارتی، خروج از اعتدالی، نه. خیلی مهمه. چرا یه آدمی تو تشییع جنازه‌اش وقتی نشون میده جناهای مختلف هست، اصولگرا هست، اصلاحگرا هست، نمیدونم تند هست، کند هست، همه مصاحبه میکنه، همه میگن آدم خوبی بود. چرا؟ این چیه؟ این اون دلالت بر مشی اعتدالی داره. اینم باز تو مسائل سیاسی باید دقت کنیم. اگر میخوایم نقد کنیم گذشتگان رو، خوبیاشون هم بگیم. اگر میخوایم نقد کنیم نسبت به مسئولین، خوبیاشون هم ببینیم. مشی ملبس ما بشه اقتصاد. و همین بحث رو من ادامه بدم در اینجا که این میانه روی توی کارهای اجتماعی مونم باید باشه. اگه با کسی دوستیم اونقدر رو هم نریزیم که دیگه هرچی داریم زیر و بم زندگی همو برا هم بگیم، رازی باقی نذاریم. نه، تو رفاقت هم میانه روی، توی عرض میکنم که رفت و آمد هم میانه
روی، تو دشمنی هامون حتی
دشمنی هامون. یعنی اینطور نباشد که یه وقتی یه کسی بود هر روز ما دیدن پیغمبر، رسول خدا بهمون هر روز نمیخواد یه در میون بیا، یک در میون بیا. بالاخره شما پنج شبه هر شب صله رحم خونه خواهرت، خونه مادرت، بابا حتی مادر الان فرق بکنه حسابش، هر شب ماری نده. نه اونقدر رفت آمد زیاد، نه اینکه 4 سال همدیگر رو گاهی ندیدن و رفت آمد ها قطع میشه. اینم نکته بعدی که دومین ویژگی و سبک زندگی اهل تقوا. سوم سبک دیگر زندگی در اهل تقوا، مشیهم التواضع. اهل تقوا متواضعن، متکبر نیستن، فخر نمی فروشن، نمیگه از من گذشته. الان داری بخود افرادی که بی سواده، عروسش با سواده، پسرش با سواده، میگه خب برو پیشش سواد یاد بگیر. میگه من مادر پیش بچه‌ام، من مادر شوهر پیش عروس. خب اگه تکبر نداشتی چیز یاد میگرفتی؟ تواضع باعث میشه. بعد من یه وقت یادمه یکی از مراجع قم و بزرگان قم که از دنیا رفتن، حالا یادی کنم از ایشون و عرض بکنم که حاجی آقای قرائتیمون که این برنامه هم تشریف میاره، ایشون شبهای جمعه درس
قرآن رو، بله،
ایشون فرمود که من گاهی مطالبشون رو یادداشت میکنم. مرجع عالم بزرگ، خودش صاحب درس خارج، فرمودن که برای اینکه میبینم بالاخره ایشون تو این بحث رفته زحمت کشیده، پیدا کرده مثلا فلان مطلب 10 تو قرآن اومده، اینقدر ویل داریم، اینقدر فلان داریم تو قرآن. خب من تا برم بگردم اینا رو پیدا کنم طول میکشه، چه اشکال داره؟ تو نقل قولم هم گاهی میگم، تو نقل قولم میگم این مطلب مال فلانیه. این خیلی خوبه،
نشانه تواضعشونه،
این تواضع میرسونه. بله. کسی در یک جایگاهی قرار داره، مرجع تقلیده، از این سخنران مقامش بالاتره، جایگاهی بالاتره، ولی میاد و این مطلب رو اظهار میکنه. این تواضع، این همونیست که علمای ما، بزرگان ما، شخصیت های ما داشتن. دوست داستان براتون بگم، حالا همه گوش بدن، مخصوصا اینایی که اهل تدریس و تبلیغ و مدعی و سخنرانی هستن. آشیخ مرتضی زاهد بود، در این تهران مرد بسیار متدینی بود، خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو، یک کتابی دارد آداب و طلاب، این قصه ها رو اونجا داره بعضیش. ایشون میفرمود آشیخ مرتضی زاهد یک منبری رفتن خیلی بد، با اینکه منبری خوبی بود ولی خیلی بد صحبت کرد، اومد پایین این پا منبری های علما که بودن، گفتن آقا از شما بعید بود یه همچین منبری، آخه چرا اینطور تحویل دادید؟ فرمود بعدا بهتون میگم. جلسه تموم شد من بیرون، گفتن علت، گفت من نگاه کردم این منبری بعد از من ضعیفه، خوب نمیتونه صحبت کنه، اگه من یه منبر عالی برم منبر این زمین میخوره، لذا اون سطح منبر رو آوردم پایین که این منبری لطمه نخوره.
اینقدر حواسشون جمع
بود، اینقدر آشیخ عباس قمی منبر بود، دید ملا عباس تربتی نشسته، اومد پایین گفت شما برو منبر، شما بهتر از من صحبت میکن. اینا یه نکاتی است تو زندگی علمای ما بزرگ، بی خود که کسی آشیخ عباس قمی نمیشه، بی دلیل که کسی شیخ مرتضی زاهد نمیشه، اینا یه نکاتی است تو زندگیشون که اینها رو به این جایگاه و به این در واقع محل رسونده. این تواضع رو مخصوصا در کسانی که اسباب تکبر رو دارن باید بیشتر دقت کنن. من میدونید منظورم چیه؟
اون منشون بزرگ شده به قول آقای فرزاد.
آه ببینید، بعضی هستن که نه یه شغل ساده ای داره، اما نه، یه وقتی کسی هست مرجع عالمه، استاد دانشگاه است، اینها باید بیشتر حواسشون جمع باشه. و این خیلی نکته دقیقی است که خدا میگه من برم بالا، میگه من بالا میبرم. اینم ویژگی بعدی، نمیدونم فرصت هست من
بخواید ما به
دو تا ویژگی
قرار روزانمون برسیم، ان شاءالله برگردیم در بخش بعدی گفتگومون اون دو تا ویژگی رو هم بشنویم. تا اینجا که من شنیدم آقای دکتر رفیع، با این توضیحاتی که شما دادید خیلی کار سخت و پیچیده نیست. نه. واقعا هر چقدر که میتونیم دیگه واقعا مستطعتم
در واقع تمرین کنیم،
تمرین بکنیم، ان شاءالله برسیم به اونجا و به اون چشم اندازی که امیرالمؤمنین برای ما ترسیم کردن و فرمودن که تزودوا فإن خیر الزاد التقوى، همه اونهایی که دنبال زاد و توشه هستن برای اون روزی که واقعا به دردشون بخوره ان شاءالله از همینجا این زاد و توشه رو جمع بکنند. خیلی خوب، امروز صفحه 226 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 38 تا 45 سوره مبارکه هود. ان شاءالله برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. آرزو میکنم که زندگیتون و لحظاتتون منور به نور قرآن باشه و عطر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفاردت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليك القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا
يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين. قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم، یادی بکنیم از امام و شهدای عزیزمون که انشاءالله روحشون شاد باشه. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله ادامه بحث رو خدمت های دکتر رفیع عزیز باشیم. بفرمایید دکتر.
تصادفاً بحث به آیه بحث ما هم میخوره، مطرح کردیم بسم الله تو همه کارا بله. باشه حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که فرمان داد سوار کشتی بشید، گفت که ایشون رو کرد به اینا و بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور رحیم. حتی کشتی سوار شدن هم به نام خدا. بسم الله به نام خدا مجراها و مرساها، هم حرکتش و هم توقفش. دیدم بعضی از راننده ها این آیه رو قشنگ نوشتن تو تاکسی هاشون، تو اتوبوس هاشون نصب کردن. خوبم هست.
خوب.
بسم الله مجراها و مرساها. همه کار به یاد خدا. از جمله عرض میکنم که این آیه شریفه، باز داره توجه به اینکه فرصتمون دیگه رو به اتمام هست. ما صفات متقین و ستاشو گفتیم، دو تا دیگه‌ش هم بگم. یکی دارد که قزو ابصارهم اما حرم الله، قرار شد تو سبک زندگی باشه دیگه. اهل تقوا سخنشون ثواب مطابق با واقع، پوشششون میانه رویست، مشیشون یعنی روششون تواضعه. چشمشون چی؟ چشماشون رو میبندن از حرام الهی. حالا حرام یه وقت رشوه است، چشم میبنده نمیگیره، نه چشم بنده چشم بسته بگیره،
چشم پوشی میکنه رد میشه بله.
یه وقت ربا لقمه حرامه، یه وقت نامحرمه چشم میبنده از اون. و ویژگی پنجم که خیلی مهمه، گوش. سبک زندگی دیگه، چشم گوش زبان داریم، نرو میگیم
بله.
گوششون چجوره؟ وقفو اسماءهم علی العلم النافع، گوششون رو فقط به حرفای نافع میدن. یعنی این نعمت بزرگ الهی رو، این ضبط صوت رو که طبیعتاً وقتی میگیره تو حافظم میره، اینو نمیان به چیزای بیخود صرفش کنن. وقفو اسماءهم، گوشاشون رو قرار میدن برای چی؟ علی العلم النافع، بر چیز نافع. موعظه گوش میدن، قرآن گوش میدن. حیفه این گوشی که میتونه قرآن و موعظه و حرفای خوب و اشعار خوب گوش بده، چرا آدم به غیبت و تهمت و لغو و فحش و ناسزا اینا رو سپری کنه؟ خب ما از 110 ویژگی که خدا برای اهل تقوا در خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه شمرده، 5 تاشو گفت. بقیه‌اش هم خود بینندگانمون مراجعه کنن ببینن، ولی تقاضا من است که واقعا اینها رو به اندازه توانمون تو زندگی به کار ببریم. حتی اقل یکیشو، دو تاشو. مگر روایت نداریم کسی 40 حدیث رو حفظ کنه چقدر ثواب داره؟ اهل بهشت روایت که سفارش شد. حالا حفظش هم فقط منظور نوشتنش نیست، چطور اونجا میگیم 40 حدیث؟ خب اینجا هم از این سر و ده ویژگی مالو اقل 40 تاشو، نه 5 تاشو 10 تاشو در زندگی نگاه کنیم، به کار ببندیم و انشاءالله نصب العینمون باشه
و انشاءالله اون نورانیتی که گفتید، اون فرقانی که گفتید، انشاءالله
بله برمیگردیم به همون آیه که فرمود اگر تقوا داشته باشید فرقان براتون پیدا میشه، راه تشخیص. اینطوری باید تقوا داشته باشید.
آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم. ما وقتمون تموم شد. انشالله هفته آینده هم خدمت آقای دکتر خواهیم رسید، ضمن اینکه فردا هم برنامه سمت خدا به حضور جناب آقای حسینی عزیز تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای دکتر دعا بکنند و همه ما آمین بگید. بفرمایید آقای دکتر.
دعا را از همین فرمایشات از امیر قرار میدم. خدایا گفتار ما رو ثواب، پوشش ما رو اعتدال، مشی ما رو تواضع قرار بده و چشم ما رو از حرام و گوش ما رو از حرفای نادرست بپوشان
انشالله. انشالله. حسن ختام برنامه امروز ما هم تلاوت موضوعی آیات قرآن کریم توسط آقای طباطبایی، آیات 24 تا 29 سوره مبارکه ابراهیم. در پناه خداوند متعال باشید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خداوند پشت و پناهتون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم.
موفق باشید ان شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار صدق الله العلي العظيم.